مرحوم شیخ، حالا با توجه به بحث مفصلی که دیروز کردیم که اساس استدلال شیخ هم معلوم شد که شیخ لزوم و جواز رو از محدوده ملک و حتی از محدوده خود سبب هم خارج میکنه، البته به یک معنا مثل سببه، به یک معنا مثل سببه. به چه معنا؟ اینکه بالاخره این لزوم و جواز جعل شارع رو میخواد، همونطور که سببه نیاز به جعل داره. این اگر شارع گفت که آقا تو سبب شما فلان شرط نباید باشه، 100 سال عرف هم دیگه فایده ای نداره. بفرمایید. اونچه که موجب شنی سبب حالا میخواییم میگیم باید ای باشه، میگیم باید ای باشه، نمیشه خود ملک تقسیم بشه به لازم و جائز، امکان نداره. بعد اومدیم جلوتر گفتیم سبب هم نمیتونه تقسیم بشه به لازم و جائز، پس چیه؟ حکم لاحق به سبب به نام جواز و لزوم. یعنی جواز و لزوم بله مجعول شرعی است، شارع باید بگه اعتبارش کنه، همانطور که سبب و اجزاء سبب رو کی باید بگه؟ شارع. اما تو مرحله مقومات ذات سبب باز چیزی به نام لزوم و جواز نیست، ثانویاً لزوم و جواز برای سبب جعل میشه. پس فعلا ثمره ما حاصله، چون ما می‌خواستیم بگیم ملک تقسیمی به لازم و جائز نمیشه، در حالی که کسانی که ذهنشون رفته تو استصحاب کلی، چون جائز و لازم را اقسام ملک و مصادیق ملک دیدن، ذهنشون رفته توی استصحاب کلی. خب حالا شیخ این رو توضیح دادن، حالا میخواستن شاهد بیارن و دلیل بیارن بر این که ملک نیست که تقسیم میشه به لازم و جائز، و اینا از خصوصیات سببن، منشأشون برمیگرده به سبب. خب و یدل علی، سه تا دلیل شیخ اینجا میخوان بیان کنه، سه تا دلیل. دلیل اول خود استصحاب، دوباره باید استصحاب کار کنیم، یه استصحاب جدید. اگر ما شک کنیم که لزوم و... ما که به ذرس قاطع گفتیم لزوم و جواز ربطی به مسبب یعنی اثر یعنی ملک ندارد، پس ملک کلی دارای مصادیق نیست. ما اینو ذرس ها. حالا ان شککنا، از حرف ما برای کسی یقین حاصل نشد، ما همه حرفا رو زدیم برای او یقین حاصل نمیشه، اون میگه پس من واقعا فی نفس شیء اون شک آسمون قرنبه ای ها، نگاه کنید فی نفس، همه استدلالا رو کردیم تمام شده، اما اون میگه فی نفس شیء اون آخرش ملک. اینا رو ما بزنیم به خصوصیات مسبب یعنی ملک، بزنیم به خصوصیات سبب، برای ما مطمئن نمیشیم، ما بالاخره ما هنوز شک داریم. خب اگه یه آدم شک داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ او شک داره که ملک مصداقی به نام لزوم دارد یا ندارد، او شک داره که ملک مصداقی به نام جواز دارد یا ندارد، اون موقع ما متیقنن ملک داریم. چون شک داریم ملک مصداقی به نام لزوم یا جواز داره یا نداره، پس شک میکنیم که این ملک لازمه یا جائزه، استصحاب میکنیم بقاء ملک یعنی بقاء اثر. دوباره بگم، اون آدم ملک را دارد یقینا، شک داره ملک او جائز است یا لازم. چرا شک داره؟ چون شک داره اصلا ملک مصداقی به نام لزوم و جواز میپذیره یا نمیپذیره. چرا شک داره مصداق میپذیره یا نه؟ چون اصلا شک داره لزوم و جواز از خصوصیات مسبب و ملکن یا از خصوصیات سبب. وقتی همه اینا شکه، استثناء بقا ملکش سر جای خودش درست، یعنی استثناء بقا اثر.
شکه تو مبنای سوم
میاد جانم؟
مبنای سوم
شکه دار میکنه، مبنای شیخ،
مبنای شیخ همی که
باهر. بله بله بله، میگیم اگه حتی اگرم شک کنی با استثناء بقا اثرت درست، ملکو درست میکنه، تمام شد. ما هم همینه میخواستیم، نه نه نه، اثرش میشه لزوم دوباره. ببین دوباره میگم، نه نه نه، بر نمیگرده. ببینید با من گام به گام تعقل کنید، ببینید من شک دارم که لزوم و جواز از خواست مسبب است یا سبب، یعنی شک دارم که لزوم و جواز از مصادیق ملکند یا نه، اما من اصل ملکو دارم. وقتی اصل ملکو دارم اما شک دارم ملک مصداق داره یا نه، یعنی شک دارم ملک کلیه یا نه، اما اصل ملک ثابته، استصحاب ملک یعنی استصحاب بقا اثر. هنوز فردی براش اثبات نشده که بعد نوبت برسه به قدر مشتره. استصحاب ملک داره استصحاب بقا اثر. استصحاب بقا اثر که درست شد، نتیجه استصحاب بقا اثر چیه؟ فسخته نافذ نیست، بعد نتیجهش میشه لزوم دوباره. تنها جایی که این نمیتونه جاری بشه اینه که شما ملک رو کلی کنید.
بجز این، بجز اشکال کلی از این که شما ملک رو نتیجه درست بکنید، دلیل مثبت لزوم رو دیگه ملک نگرفت. شما شیخ گفتید جدا، ملک جدا، لزوم جدا، جواز جدا.
نه
از نباید دوباره
علا فرض شک داریم میگیم. خب بیا تو شک ببینید، دو تا یه حرفی که داریم میذاریم استصحاب شک، دو تا از دو طرف دو تا چیز رو رد میکنه. یکی حرف حلی شیخ که اصلا لزوم و جواز داخله،
شما ملک درست کرد ما قبول داریم.
خب وقتی ملک درست شد، استصحاب بقا اثر درسته؟ درسته، چون ملک هم اثر ما. فقط یک کار با دو تا کار رو میتونستید انجام بدید که استصحاب بقا اثر خراب بشه. دو تا کار از دو طرف، یکی افراط یکی تفریط. یا بگید اصلا لزوم و اثر ربطی به لزوم و جواز ربطی به ملک ندارن مطلقا، استثناء بقا اثر هم ربطی به لزوم و جواز نداره دیگه. ای که شیخ اینو اصلاح کرد، گفت من میگم یساو اللزوم، نمیگم ینتج اللزوم، ربطی به لزوم نداره که بخواد نتیجه لزوم بده. یه اثری میذاره که یه اثره خودش هم بخوایم بهش فتوا بدیم، مثلا ما چیزی تو فقهمون لزوم و جواز نداریم، بخوایم به استثناء بقا اثر فتوا بدیم، چه فتوایی میدیم؟ چیزی که فتوا میدید مینویسید همون فتوایی که اگه به لزوم اعتقاد داشتید مینوشتید، یعنی یساوی، یعنی خب پس یه طرف دیگه موقعی استصحاب بقا اثر و بقا ملکتون فایده نداره که ملک کلی باشه، که بعد بگید چون کلیست دو مصداق دارد، یکی لزوم یکی جواز، هیچ کدوم حالت سابقه یا شکل لائق ندارن، پس قابل استصحاب نیستن، کلی هم که آثار افراد رو جاری نمی کنن. این به شرط اینکه چی باشه؟ خب الان ما کلی بودنش برامون مشکوکه، اون موقع ما یه شکی داریم تو کلی بودن یا کلی نبودن ملک، شک داریم تو تقسیم شدنش به لزوم و جواز. همه اینا درسته، هیچ کدوم هم مجرا استصحاب نیستن چون حالت سابقه نداره، ما مشکل داریم، اینا رو بذارش کنید. اما این وسط یه چیزی داریم، این وسط که حالت سابقه داره، شکل لائق هم داره، اونم کیه؟ خود ملکه. وقتی من خود ملک استصحاب کردم، اولم شک دارم، اگه به ذرس قاطع میگفتم کلیه، بعد میگفتم استصحاب کلی کردم فرد نداره، اما وقتی هنوز کلی بودنش خودش اثبات نشده شرعاً، من ملک و استصحاب کردم، کلی بودنش هم استصحاب نشده شرعاً، اثبات نشده شرعاً، پس من با ملک زندگی میکنم. با ملک زندگی میکنم دوباره همون نتیجه رو داره، یعنی یساوی اللزوم، یؤثر و اثرن که او اثر شبیه لزومه، نه از باب لزوم، از باب استصحاب بقا اثر. این دلیل اول شیخه. پس آقا خلاصه کنیم، فتحصل، بذارید بنویسم خودم وجدانم باحال میشه. اینا پیش شیخ مثل اصالت الوجودن، شیخ بعدا تو شروط متعاقده هر جا تقیب توقی میخوره یکی اینا رو پیش میکشه، میگه این علامت حاکم بزرگ است، تمام دیگه دعوا بین میره. هر جا دعوا میشه حالا خواهید دید تا آخر مکاسب نفس میکشید، هر جا نفستون تو سینه حبس شد ماکس اکسیژن میاد. از کجا؟ از اینجا. میگه آقا این استصحاب بقا اثره، تمام. این استصحاب بقا القماله که نداریم، تمام. سری مشکلات حل میشه. اینا آچار فرانسه های شیطان. ببینید دوباره بگین کل داده هاتون رو بیارید رو میز. ما چه کار کردیم تا حالا؟ ما گفتیم آقا شما اگه گفتید بنج ملک است، ملک اثر استصحاب بقا اثر درست شد. چرا؟ به شرط اینکه ارکان داشته باشه ها. ارکان داره، من استصحاب بقا ملک میکنم، بقا ملک شد، تمام. فتوایی که میدم چیه؟ فتواشو بگید، فتواشو بگید. استصحاب بقا ملک نتیجه فتوایی که فقیه میخواد تو رساله بنویسه چی مینویسه؟ مینویسه فسختو نافذ نیست. این استصحاب بقا است. اگه من اولیه کارشه، اگه من گفتم نه یه مبنا ملک ملک نیست، ملک یا جائزه یا لازمه، بعد اون موقع این استصحاب ندارد، اینم استصحاب ندارد، چون حالا سابقه ندارد، مشکل دارد یا شکل آخر ندارد. اما خود ملک استصحاب دارد، اما یه استصحاب چیه؟ کلیست. چون کلیه پس لا یؤثر فی الفرد، چون استصحاب کلی استصحاب فرد نبوده، پس آثار فرد را ندارد. لا یؤثر فی الفرد، پس علاز فتوایی، اینجا باید خط تیره بزنید دیگه، نمیتونید دیگه بکشید، چون این فسختوه اثر کیه؟ فردی به نامه لزوم. حالا بقا القرآن برش کنید، گفتیم اونو که خرامش کنیم رفت. خب شیخ چی گفت اینجا؟ گام سوم. شیخ گفت که آقا لزوم و جواز دو مرحله از ملک عقب ترن. چرا؟ چون لزوم و جواز حکم سه هم. قبلش یه دوی داریم به نام سبب، قبلش هم یه حلقه ای داریم به نام ملک که اثر. ما اینجا الان تو ملکیم، نه سببی نه او. بله این دوتا یه مابل اشتراک با هم دارن، هر دو مجهول شرعی هم، هر دو مجهول شرعی هم. اما یکی فی مرحلت ذات، تو خودش فر حقیقت اعتبار نگیر، فعلا ذات گفتی برای امر اعتبار فساد دیگه میشه. یکی فی مرحلت ذات، یکی متأخر. متأخر یعنی چه؟ حکم لاحق. گفتم اول خیارات کسی تونست بره ببینه نگاهی بش بکنه یا نه؟ قاعدش اینه که با خودتون میرفتید نگاه بکنید، این لازم به گفتن نیست، چون چند بار گفتم آدرس اونجا شیخ بیشتر بس کرده. خب اما متأخر. حالا شیخ میگه آقا اینا هم از ما نشنیده بگیر، بگو آقا آخرش من دلم صاف نشد، آخرش شکک اینا مخرج مشترک معدل همه اینا رو گرفتم تو خارج، بعد از کسره در انگلیسا شد چی؟ شکک. شکک رو در چی؟ شکک نا در جایگاه لزوم. لزوم کیه؟ جاش سه، جاش دوه یا جاش یک؟ همین که شکک نا تو جایگاه لزوم. حالا این شک و اثرش رو مانحنفی ببین، مانحنفیمون ملکه، اثرش رو ای ببین. شکک نا در جایگاه لزوم یعنی، یعنی شککنا در این که ملک کلی باشد، یعنی شککنا در این که ملک فردی به نام جواز داشته باشد، درسته؟ خب حالا برگردیم، چه این مبنا چه این مبنا، اصل استصحاب ملک یعنی بقاء اثر تو هیچ کدوم محل خطچه نبود. تو اون یکی که ملک تقسیم نمیشد میشد ازش یه فتوایی نتیجه گرفت موافق با لزوم، اما تو اون یکی که کلی بود نمیشه ازش نتیجه گرفت نامه لزوم. اینجا که تو اصل کلیت شما شک کردید، باید استصحاب بقاء اثری به نام ملک دارید. شیخ میگه اینجا باز پا پا آخرش میشه نوشه فسخت و اثر نداره. نمیخواد
اثبات کلی
نیست؟ نه، فقط در صورتی شما میتونید این فسخت رو خراب کنید، این جمله آخر رو خراب کنید که بگویید شرعاً اثبات شد ملک کلیه. این یعنی این که شما برای کلی بودنش یا برهان و دلیل اقامه کنید یا حداقل با استصحاب و یه اصل عملی کلیتش رو اثبات کنید. ندارید. حالا که ندارید فسخت او فتوای میاد، این فتوایی که اومد شیخ میگه من به این میدونی چه تعبیری به کار میبرم، میگم یا اثر و اثرن یشبه و اثرن لزوم. این اثر شبیه اثر اصالت و لزوم است. به اینم میگیم اصالت و لزوم فی الملک، و الا ملک لزوم ساز نیست، چون اصلا لزوم ربطی به رتبه ملک نداره. کما اینکه وقتی هم الان خواهیم دید رو سبب هم که بخواهیم بگیم، بگیم اصالت و لزوم فی العقود فی الایقاعات، بابا لزوم باز تو رتبه خود سبب نیست. نتیجه هایی که عمومات و ادله میدهند، این نتیجه ها اثری میذاره که شبیه اینه که لزوم رو اثبات کرده باشیم. خب یه نکته هم همینجا بگم، حالا که دیگه میخوام پرونده استصحاب رو ببندیم، حیف نگنش رفقا، ما بعد از این میخوایم بریم تو عمومات. این دفعه اصالت اللزوم از تو عمومات نتیجه بگیریم، بریم عمومات اصالت اللزوم فی العقود میدن فی البین میدن یا فی الملک میدن. بحث خواهیم کرد رو عمومات. تو نگاه اولی شما میگید آقا تا بالاخره وقتی آب هست که تیمم نمیکنه چیکار اصل عملی داریم؟ ما با عمومات داریم دیگه، خیالمون راحته دیگه، هرس نخوریم رو اینا. دوستان این نوع نگاه از برکات نگاه اصولی قالبیه. این نگاه اصولی قالبی خیلی جا شکننده است. ببینید ما خیلی جا تو فقه که میریم، محدودیت های ادله اجتهادی اجازه جریان بهشون نمیده. آقای بابایی میگه ما محدودیت نداشتیم تو ادله اجتهادی، باشه آبه اصول عملی تیمم کجا محدودیت؟ میگم نه خیلی محدودیت داره. مثلا من جملت محدودیت های ادله اجتهادی مسئله تمسک به دلیل ها تو شبه مصداقیت الا ما شاء الله فی الفقه، که ما شبه مصداقیه داریم. یعنی گیر ما تو خطاب، گیر ما تو فرده الا ما شاء الله. بعد یه مبنایی داریم، تمسک به دلیل تو شبه مصداقی غلط، نه تمسک به عام ها. برید ملاکشو در بیاد از اصول فقه، اگه اصول فقه اینو نیورده باشید باتون شرعیتون اشکال داره. اصول فقه رو عام پیادش میکرد، اما میگه ملاکش عام نیست، یه ملاکی داره، میگه هیچ دلیل لفظی تو شبه مصداقی خودش نمیتونه تمسک بشه. حالا دلیل عامه، دلیل مطلقه، مفهومه، منطوقه، تمسک به دلیل تو شبه مصداقی امکان نداره. خواصش هم برمیگه به شروط دلالت تصدیقیه، قصه اونجا شروع میشه. خب ما الا ما شاء الله فی الفقه شبه مصداقیه داریم، الا ما شاء الله تمسک به دلیل تو شبه مصداقیه غلطه. لذا اگر ما باشیم و ادله عاممون خیلی جا میلنگیم، قالبی نگاه نکنیم تا دلیل اجتهادی داریم نیازی به اصل عملی نداریم. بعدن میبینید اونی که جزو نرم تنان ستون مهره تو بده کمرش نیست، لذا قشنگ منعطف میشه تا 180 درجه 360 درجه اصل عملی است. اونی که نصف وجودش استخون صف میسته، محکم میسته، نمیشه باش کار کرد، دلیل اجتهادی است. لذا دلیل اجتهادی تو تمامیت و حجیتش و محکم بودنش یه جایی دستمون خالی میذاره. لذا اصلا اینطور نگاه نکنید که این کارهایی که ما داریم اصل عملی بحث میکنیم قلیل الفائده است، شحزن لذهن طالب، میخواستیم دقیق بشیم، نه، خیلی پرثمره. این همون کاری که شیخ از اول قطع هم انجام داشت. شیخ اول قطع که قطع بود مکانیزم و حجیت شد درست کرد، اما همه اولش گفت من مجاری اصول عملیه رو میگم یه بار، اول کتاب القطع یادتونه؟ بعد همه گفتن آقا خب شما که میخوای منظم بسید تا اصول عملیه برسید، چرا مجاری شکه میگی؟ که بعد یه عده همونجا گفتم این شیخ هم ذهنش اینه، یه امارات فایده نداره، بریم سراغ اصول عملیه، اصول به درد نمیخوره، در حالی که تو حجت نه به درد میخور. اما ما از جهت ثمری فقهی خیلی این اصول عملیه برامون پربار و مهمه، نمیتونیم ازش آسون بگذاریم. حالا خواهید دید این اصالت و لزومی که اصلش استصحابه، ما الان چی اثبات کردیم؟ با استصحاب، استصحاب بقاء اثر نتیجه گرفتیم یه فتوای فقهی را. فتوا رو بگو آقا سید، فسخت و نافذ نیست. این فتوا با اصل لزوم به معنای استصحاب بود. فردا ممکنه یه اصل دیگه درست کنیم به نام اوفو بالعقود، اصل لزومی که از اوفو بالعقوده و اصل شیل اجتهادیه. این ثمراتی داره، اونم ثمراتی داره، بلکه هر وقت او دیگه گیر میکنه این میاد مصحح میشه تا خود اونم را بندازه. اصل کار این میشه آخره. خب پس دلیل اول از شیخ ای شد که حتی اگر آخرش هم شما بگید شککنا، معنای شککناتون این است که شک کردید در کلیت ملک، اگه شک کردیم در کلیت ملک آخرش استصحاب بقاء اثر درست میشه، معارضم دیگه نداره. همینه بخونم جانم. بالا نوشتم، ببینید بالا نگاه کنید، از ام رفتم دوباره پا تابلو. اولیه که کلی نبود استصحاب بقاء ملکش درست بود، دومی هم که کلی بود باز استصحاب بقاء ملکش درست بود. نه یه لحظه، یه لحظه، حالا که خب استصحاب تازه درست کنم، پس علا کلت تقدیره من یقین بهوش انعقاد ارکان استصحاب تو ملک، تو ملک دارم، اما نسبت به وصفی به نام کلیت نه ثابت عقلا نه ثابت شرعا. پس من ملک دارم قطعا، کلیتم ندارم قطعا، قطعا که میگم به حجت معتبره، پس ملکم درست کار خودشو میکنه. ببینید پا تابلوه دیگه، این پای بالا از تو دل هر دو چی درست شد؟ استصحاب ملک، یعنی ارکان تو ملک تمامه، یعنی علا جمیع الفروز ملکت متیقنه، متیقن و ثبوت شرعن، یعنی به حجت معتبره ملک داری. اما وصفی به نام کلیت که بعد از تو دل کلیت یه چیزی متولد کنیم به نام افراد که بعد بخاطر وجود فرد به ملک بگیم تو کلی حق نداری اثر کنی، این وصفه لیسا به ثابت شرعن، نه به اماره است، نه به بیانه است، نه به حجت قطعیه، نه به با هیچی نمیتونیم کلیت رو اثبات کنیم. پس من ملکو دارم فقط، معارض هم نداره، وقتی معارض نداره یا اثر و اثره. بعد برید استصحاب کلی رو نگاه کنید، اگه ای باشه که دیگه استصحاب کلی غلطه کلا. نه آه همه جواب دادن، نگاه کنید هم علمجد هم اصول. حالا بخونید، من آقای اون بحث دیروز رو دارم تکرار میکنم ها، یه انتظاری دارم که مباحثات رو پروپیمون کنید، یعنی تو مقام مباحثه همه این فروض رو بررسی کنید که دیگه لازم نباشه من هی تعدد بیان، بالاخره درسمون هم یکم بره جلو. آره حالا نگاه کردن به خیارات نا بماند. پس دلیل اول و یدل علیه مع انه یکفی فی الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک او من لوازم سبب الممالک یکفی فی الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک او من لوازم سبب الممالک. همین شک کافی که استصحاب درست بشه، چون وقتی شک کنیم از لوازم ملکی یا لوازم مملک، لوازم سبب، یعنی شک کردیم که ملک ما کلی هست یا کلی نیست. وقتی شک کردیم کلی هست یا کلی، اصل ملک مفروضه، کلیتش مشکوکه. اصل ملک مفروضه، استصحاب بکنیم بقا ملک رو باش زندگی میکنیم. تمام. حالا دلیل دوم، دلیل دوم، آقا عنایت کنید، دلیل دو و سه توی باقی من یه مقدمه باید براش بگم بعد توضیح بدم. ببینید یکم حواسا رو به من بدید، یکم حواسا رو به من بدید. من باید ذهن شما رو یه ذره اول از خواص عبادات تخلیه کنم، بریم تو خواص معاملات. اصول هم که ما میخوندیم تو باب الفاظ، اوامر، نواهی، مطلق مقید، عام و خاص، باز او فضاهایی که تو امثله داشتیم جنس فضاها ملائم با فضای عبادات بود. امثلهی که میزدیم، ملاکایی که میگفتیم، تو معاملات اونجوری نیست. ببینید تو عبادات، این مقدمی که میگم خیلی مهمه، تو عبادات کاری به اینجا ندارم فعلا، مقدمه، فکرم فضا رو بفهمیم بعد بیم سر ما نحنفی. تو عبادات نقش مکلف، نقش مکلف فقط در امتثال. تو مرحله جعل و ثبوت تکلیف از بالا تا پایین ما با مولویت و شارع کار میکنیم. جاعل ما، مؤثر ما، مثبت ما، یه نفر کیه؟ شارع. عبد چی کار است؟ تو سری خوره، برو حرف گوش بده، همین. اما تو معاملات سه مرحله انگار داریم ما. بین اون مرحله مولاه با این مرحله امتصاله، این وسط یه چی دیگه هم داریم، این مال عبد. عبد به امضای شارع نحو اثری داره تو ثبوت، تو تثبیت، تو موضوع سازی برای حکم. مولا حکمو میده تو معاملات همه ایطوری، حکم اینه که بی اثری داره به نام ملکیت، بی هم این است. اما اینجا موقعی این حکم نفوس پیدا میکنه که یه انفاعل مختاری بیاد صیغه به نام بعتو انشاء کنه. این انشاء عبد نحو تأثیر گذاری عبد تو خارج. تو عبادات عبد هیچ مؤثر نبود، عبد فقط ممتصل بود در سقوط. تو اینجا عبد مؤثر در ثبوت، عبد است که داره ایجاد الزام میکنه. تو عبادات کی ایجاد الزام میکرد؟ مولا. عبد فقط امتثال میکرد. تو معاملات عبده که با بعتش داره ایجاد الزام میکنه برای دیگری، با شرط کردنش داره یه الزام برای مشتری ایجاد میکنه، به فرضی که شرط نافذ باشه. پس تو معاملات عبد نحو دخالتی تو انعقاد الزام و ایجاب تو خارج داره. لذا گاهی در مورد شارع حرف میزنیم، گاهی در مورد فاعل حرف میزنیم. تو عبادت اینطور نیست. عبادت یک کسی میاره مولا، یک کسی هم ساقطش میکنه عبد. اما تو معاملات نه، یک کسی میارتش مولا، میارت یعنی تقنینش میکنه، یک کسی میارتش دوباره، یعنی تو خارج میارتش الزام رو، یعنی عبد. این عنایت که عبد یه کارکی داره، این کار شبیه کار مولاه، تو ایجاد و اثبات و ایجاب و الزام سازی عبد دخیله. این سبب میشه که بعضی از روایات ما تعبیری که در مورد عبد دارن چجوریه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، المؤمنون عند شروطهم الا شرطن، وصفش بگو، احل حرامن او حرمه حلالا. تحریم کار کیه؟ شارع. به شما که تحریم و وصف عبد کردید، وصف شارط کردید، چون کی داره الزامو میسازه؟ عبد. اینو یه سر دقت کنید، این باعث میشه ادله معاملات یه جورای دیگه ای تفسیر بشن غیر از ادله عبادات. چیز بدیهی هم بود، چیز سختی نبود، اما همینو ما داشته باشیم تو ذهنمون وقتی میخوایم بریم روایاتو بخونیم خیلی اثر گذاره. کسی با نگاه عبادات نگاه کنه میگه این روایت غلطه، المؤمن الا شرطن حرم حلاله، هزار سال عبد بتونه تحریم کنه تحلیل کنه، روایت غلطه اصلا. این نگاه چجوریه؟ عباداتیه. نگاه معاملاتی میگه نه، منظور امام چی بوده که تحریم میکنه تحلیل میکنه؟ یعنی عبده یه شرطی میکنه، ایجا خوشرط بایع متبع الزام سازه در اغلا، عبده داره یه الزامی تولید میکنه که اگه ما بچسبیم به الزام عبد باید از الزام خدا دست برداریم. یعنی عبده هم انگار یه کاره ایه اینجا، در اثبات تکلیف، در اثبات الزام، در ایجاب، در جعل. خب حالا با توجه به این توضیح که عرض کردم جانم، نه حکمشه. چرا امام اسناد داده حرم حلالا، چرا اسناد بهش داده تحریم؟ جمله غلطه. حکم روایت اینه که بله این مستثناه دیگه، لا یتبع المؤمن عندشو الا، این دیگه متبع نیست. اما چی متبع نیست؟ تحریم متبع، تحریم عبد متبع نیست. چرا به عبد گفتن تو میتونی تحریم کنی؟ مناخ ای چیه؟ درو چه فضایی اومده که به عبد گفت؟ فرض کرده عبد داره تحریم میکنه، چون عبد داره الزام میسازه، جزء الزام ساز آخرش عبده تو معاملات، اما تو عبادات الزام من از صدر الزید من الاول الالاخه کار کیه؟ مولا. عبد چی کار هست؟ هیچ دخالتی نداره، عبد فقط ممتثل. حالا با توجه به این توضیح و با توجه به این نگاه بریم جلو. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، کتابمون بسته شد، عنایت کنید. مرحوم شیخ میفرماید که آقا حالا بریم مدعامون رو دوباره بیاریم، این با این نگاه بیاریم سراغ ادله معاملات. مدعای ما اینه که الزام، لزوم و جواز ربطی به ملک نداره، لزوم و جواز ربطی به ملک نداره، لزوم و جواز خصوصیات لاحقن، لزوم و جواز در اون چیزی که مولا به عبد گفته ایجادش کن تا اثر محقق بشه چیزی به نام لزوم و جواز نیست. دنبال اینیم، این مدعای ماست. شیخ میگه آقا عنایت کنید، اگه قرار باشه ما یه ملک جائز داشته باشیم، خلفی میخوایم بریم جلو، یه ملک جائز داشته باشیم، یه ملک لازم، ملک جائز، ملک لازم، که اینا بشن با ملک. خب آقا مگه نه اینا مسببه؟ مسببه دیگه، مسبب که از آسمون با زنبیل نمیاد پایین. کی سببش رو ایجاد میکنه؟ با زبون قبلی من، کی الزام رو ایجاد میکنه تو خارج؟ عبد. عبد باید الزام رو چجوری ایجاد کنه؟ سبب رو چجوری ایجاد کنه؟ یه سببی باید ایجاد کنه. او سببو کی داده به عبد که ایجادش کنه؟ عبد مولا. من گفتم سپله، مولا سببو میده که آقای عبد تو برو ایجادش کن.
حالا اینجا دو حرف میزنه، نه اندل اقلا، اصلا فرض کن محکمه ما محکمه شرع نیست، ما لایکی، ما میخوایم با شرع با اقلا فقط کار کنیم. آیا واقعا پیش اقلا سببی که ملک جایز بسازه غیر سببیه که ملک لازم بسازه؟ طبیعتاً وقتی دو تا مسببن باید فی محکمت الاقلا، فی محکمت شرع شارع یه سبب داده یه شکله، گفته که هر وقت مقدمه که لازم باش تولید کنید، یه سبب دیگه داده بمون هر وقت بخواد که جایز باش تولید کنید. مثال قصه رو ملک رو بل کنید، وقتی خیلی قشنگ میشه، شما یه عقودی داریم تو شرع که از او عقود واقعا و خارجا به اجماع همه فقها هم لزوم در میاد هم جواز. مثل کی؟ مثل هبه. من هبه دارم، هبه معوضه باشه یا مثلا به زیرحم باشه میشه لزوم، اگر لا باشه غیر اونا باشه میشه جواز. آیا واقعا شارع دوتا سبب داده که یه سبب یؤثر رو هبه لازمه، یه سبب یؤثر رو هبه جائزه؟ بخواهم شرعی بگیم، بخواهم اقلایی بگیم، فرض کنیم لزوم و جواز پیش اقلا هست، اقلا پیش خودشون دوتا سبب دارن، دو جور سبب میذارن که این به یه جا برسه؟ نه، اقلا یه سبب دارن اسمش هبه است، گاهی لزوم میده گاهی جواز میده. و وقتی یه سبب دارن یعنی یه مسبب هم داره، یه سبب یه مسبب داره، غایت الامر لزوم و جوازش به یه سری خصوصیات دیگه ای که باید بیاد میاد، به یه دلائل دیگه ای، از یه خانواده دیگه ایه، یه تتمه و تکمیلیه و الا ربطی به خود سبب و مسبب ما نداره. بخونیم عبارت عمیتی کرو ان اللزوم و مع ان المحسوس بالوجدان ان انشاء الملك في الهبه اللازمه و غير الهبه اللازمه على نهج واحد، انشاء اون الزامی که من متعاقد میخوام ایجاد کنم واقعا الزامم یه نوع الزامه، صیغه یه صیغه است، شروطی که رعایت میکنم یه شروطه، اما گاهی یا اثر و فعل لزوم، گاهی یا اثر و فعل جواب. تمام شد لزوم جواب ربطی به فعلی که من، به سببی که من ایجاد کردم و اثری که او سبب میذاره نداره، بیرونش داره میاد.
امکانش هست
وقوع گفتیم، مع ان محسوس بالوجدان دعوارو خارجه، فرض کنه بخوام بگم بله اعتباری، فرض کنیم دو تا سبب اعلی به بعد، آقا تو محکمه ما اعلی بعد دو تا سبب بذاریم اشکال نداره، اما واقعا الان چی بوده؟ پیدا کنید. آیه پیدا کنید.
برای این
سبب این قانون حالا بعداً بهتون میگم اصلا اوغلا چیزی به نام لزوم جواز نداره. لزوم جواز حکم شرعی لاحقه. اوغلا سیستم عبرشون لزومه. بعداً به عموم برسم براتون ایده دیگه میرم تبع عقد. تو بعد در
بیرون.
جانم؟ اوغلایی میخواهید ها. شرعی نه. خب شرعش که قطعا سبب واحده. جان. سبب که واحده، میدونم سبب صیغه رو بگید، سبب مملک چیه؟ یه نگاه کنید به کتاب هبه ببینید دوتا صیغه بهتون دادیمه؟
نه صیغهش واحده،
همینه میخواد، میدونم سبب، این قید تو سبب نیست، کلمه مو دقت کنید، سبب چیست؟ سبب پنج تا جز داره، بایع باشد، مشتری باشد، موهوب باشد، واهب باشد، موهوب باشد، موهوب الله باشد، بعد شرایط واحد ای باشه، شرایط موهوب الله ای باشه، موهوب به اینطوری باشه، ببینید تمام. حالا گاهی ای یا اثر رو لزوم، گاهی یا اثر رو جواز. تمعلیش لزوم جواز ربطی به فعل من و سبب و اثرش ندونه، بیرون دارن. خب این دلیل اول. حالا دلیل دوم تو همین افق ادامه میده، دلیل دوم تو همین افق ادامه. رفقا دلیل اولمون که استصحاب بود، استصحاب معناش اینه سید بزرگوار اگر کل این روزه هم که خوندن شما گفتی آخرش آقا فن نفس شیطان شکتنا، میگم خیلی خوب برای استصحاب رو پیاده کن، همه یه حرفا برای اینه که دیگه شکی باقی نمونه، اما حالا اگه موند باز هم استصحاب تکلیفمون رو معلوم میکنه. میدونید بعد بر اثر شایع مرعشی میگیم آقا چه شک کنی چه شک نکنی ینتج اللزوم، تمام این میشه اصل موجب کلیش ثابت میشه. یعنی علا بعض فروض یا علا جمیع الفروض تو همه طبقات و همه لایه ها لزوم در میاد. خب بحثمون باید بزنید برای فرد اشکال.
و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.